أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مطلبی در رابطه با زمان کاهش ارزش پول در مورد قرض عرض کنم و این بحث رو به پایان ببریم. ما قبلا عرض کردیم که ممکن است گفته بشود که مقرض می تواند شرط کند بر مقترض که به مقدار تورم شما ضامن کاهش ارزش پول هستی و این ربا نیست، شرط الفائده نیست و ربا یعنی شرط زیاده، یعنی شرط زیاده مالیه و فائده. یک نکته ای رو عرض کنم، اگر ما در بحث زمان کاهش ارزش پول تشکیک کردیم در ادله زمان و رجوع کردیم به اصل براءت، اون وقت نتیجه این میشه که شرط زمان تورم در قرض هم میشه ربا. کسانی میتوانند شرط زمان تورم را در قرض ربا ندانند که پیش فرض بگیرند زمان کاهش ارزش پول را، حالا یا به خاطر قاعده لا ضرر یا به خاطر اینکه قدرت خرید دخیل است در صدق مثل 1000 تومان 20 سال قبل، مثلش عبارت نیست از 1000 تومان امروز با این اختلاف شدید ارزش، مثلش عبارت است از 1,000,000 تومان که برخی فرمودن. اگر این ادله رو مناقشه کردیم گفتیم شک داریم در زمان کاهش ارزش پول، رجوع کردیم به اصل عملی که اقتضا می کند براءت را. حالا میتونه مقرض این براءت از زمان کاهش ارزش پول را با شرط ضمن القرض از بین ببره، بگه من شرط میکنم که مقترض ضامن است نسبت به کاهش ارزش پول. به نظر ما اگر رجوع کردید لولا شرط به براءت از زمان کاهش ارزش پول، اون وقت شما زائد بر استحقاق شرعی خودتان از مقترض میخواهید پول بگیرید. اگر شرط نمی کردید زمان کاهش ارزش پول را، میتونستید از مقترض پول بگیرید؟ نه، چون اصل براءت میگه مقترض ضامن نیست. آمدید با این شرط زائد بر مقدار استحقاق شرعیتان از مقترض پول گرفتید، خب میشه ربا دیگه. اصلا ربا یعنی چه؟ یعنی ربا شرط کنید زائد بر مقدار استحقاق بگیرید. ربا یعنی اون چه که مستحقید، به اون مستحقید علی القاعده زائد بر او بخواهید چیزی بگیرید، این میشه ربا دیگه. همینو عرض میکنم دیگه، اگر اصل عملی گفت که این آقای مقترض ضامن نیست الا این 1000 تومان شما را، اصل عملی این را گفت، شما شرط میکنید آقای مقترض مبلغی دیگر هم به عنوان جبران تورم به ما بده، میشه ربا دیگه. ربا یعنی زائد بر مقدار استحقاق شرط کردن، و فرض اینه که مقدار استحقاق ولو به مقتضای اصل عملی شد همون 1000 تومان. ببینید بحث در اینه که اصلا ربا یعنی زائد بر مقدار استحقاق گرفتن از مقترض. استصحاب عدم استحقاق بیش از 1000 تومان که دیگه اصل محرزه، حالا براءت هم هست ولی بهتر از براءت استصحاب عدم اشتغال ذمه مقترض به مازاد بر این 1000 تومان وقتی جاری شد، شما شرط بکنید که بیشتر از 1000 تومان این مقترض پرداخت کنه به عنوان جبران تورم، این عرفاً میشه ربا دیگه. ربا معناش این نیست که نسبت به اصل 1000 تومان 20 سال قبل بسنجیم ببینیم آیا اون چرا که امروز میخواهیم بگیریم فائده صدق میکند یا نه. نسبت به اون 1000 تومان 20 سال قبل بله فائده صدق نمیکنه، اما نسبت به مقدار استحقاق اگر علل قاعده شرط نکنم زمان کاهش ارزش پول را، طبق اصل عملی از مقترض نمیتوانم بیش از 1000 تومان بگیرم. هر عرفی میگه خب این شد ربا دیگه، شما آمدی با این شرط چیزی را از او گرفتی که شرعاً حق نداشتی بگیری، ولو به مقتضای اصل عملی و حکم ظاهری حق نداشتی بگیری. مثل چی؟ بذارید مثال بزنم روشن بشه. اگر شما قرض دادید به زید، مالی را شرط کردید به شرط اینکه بالا غیرتن اون گندمی که ازت خریدم، اون برنجی که ازت خریدم تحویل بدی، اینقدر اذیت نکن ما رو، برنجو تحویل بدی. این رباست؟ نه. چرا؟ برای اینکه زیاده نیست که، شرط کردید بر این مقترض تسلیم مبی را، وقد وجب علیه تسلیم المبی. این خود آقایون هم در فقه میگن، میگن این ربا نیست. شرط علیه ما یجب شرط علی المقترض ما یجب علیه فی حد ذاته. نگاه کنید وقت منهاج الصالحین مرحوم آقایون هم داره که این ربا نیست. حالا اگه شک بکنید که این آقا موظف است به شما تسلیم بکند یک گونی برنج را یا نه، چون نمیدانید از او اصلا خریدید یک گونی برنج یا نخریدید، میگه خب شک دارم، با شرط در ضمن عقد قرض 1,000,000 به این آقا قرض میدم به شرط اینکه یک گونی برنج رو به من بده و واقعا احتمالم میدیم حقمون باشه. بگیم پس نه این ربا نیست، یا شبهه ربا استصحاب عدم استحقاق یک گونی برنج بخواهد اثبات کند که این شرط رباست، اصل مثبت است. نه این اصل مثبت نیست اصلا، ربا عرفن یعنی همین که مازاد بر استحقاق ولو به مقتضای حکم ظاهری بخواهید شرط بکنید، مازاد بر استحقاق. ولذا در همین مثال شما خودتون نظر بدید، اگر من میدانستم که طلبکارم از این آقا یک گونی برنج، منتها وقتی برنج گرون شد دیگه حاضر نیست تحویل بده، منم دیدم که گیر کردم، رفتم گفتم که آقا شنیدم پول احتیاج داری، و خدا پدر تو بیامرزه خیلی هم احتیاج دارم، بودم حرفی نیست بهت یه میلیون قرض میدم یک هفته، به شرط این که اون یک گونی برنج رو که بر تو واجب است به من تسلیم کنی، این که ربانی قطعا ربانی. اگر شک بکنید که اصلا از اون مستحق هستید یک گونی برنج یا مستحق نیستید، خب بلا اشکال قرض بدید به او، به شرط این که یک گونی برنج به من تحویل بدی رباست، چون مقتضای اصل عملی اون بود که او بدهکار نیست به شما و شما مستحق یک گونی برنج گرفتن از اون نیستید. بابا استصحاب عدم حکم میکنیم، استصحاب عدم استحقاق در باب قرض نسبت به کاهش ارزش پول، اونم همینه، اونم میگه شرطه، چرا قبول نکنیم؟ استصحاب عدم استحقاق جاری میکنیم. بابا اون پدر آمرزیده ای هم که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره، در موارد شک در استحقاق چیزی از غیر مسلم میگه از عدم استحقاقه، مسلم میگه از عدم استحقاق. پس چی میگه؟ خب وقتی از عدم ما که حالا قبول داریم استصحاب عدم استحقاق رو، براءت هم هست، براءت فرق نمی کنه، مازاد بر استحقاق ظاهری، شما آمدی شرط کردی بر او چیزی را و این رباست، فقط باید برید یه فکری به حال خودتون بکنید، اصل زمان کاهش ارزش پول را اثبات کنید تا بعد بتونید در حال قرض هم شرط بکنید این زمان کاهش ارزش پول را. چیزی که با قطع نظر از شرط علل قاعده مقترض به شما مستحق نیست، نمیتونید با شرط او را اثبات کنید. بله اینا اگر اصل رو اثبات که اصل زوال کاهش ارزش پول رو اثبات کردید، یعنی اثبات کردید که اگر من یک روزه قرض بدم به زید، او یک روزه رو بکنه 20 ساله تأخیر بیاندازه، اونجا رو قبول کنید که ضامن هست این مقترض نسبت به اون کاهش ارزش پول که در نتیجه تأخیر بدون عذر به وجود آمد، با شرط زمان کاهش ارزش پول در اون مدت اذن در تأخیر اداء دینم ما مشکل را حل میکنیم. چرا؟ برای اینکه علل قاعده زمان کاهش ارزش پول رو قبول کردیم، منتها یک شرط ارتکازی بود، مقرض ملتزم میشد که در تا وقت اجل سر نرسد، در سررسید قسط نشود، اگر اختلافی در بازار پیدا شد و پول ارزش شد و پول کم ارزش شد، مقترض ضامن نیست. یعنی اون زمان کاهش ارزش پول رو شرط ارتکازی چیکار کرد؟ جلوشو گرفت، الغا کرد. اگر اینجوری باشه شرط زمان کاهش ارزش پول در قرض خدمت میکنه به ما. خدمتش اینه که میاد اون شرط ارتکازی را که مقترض ضامن کاهش ارزش پول در مدت تأخیر عن حق نیست، اون شرط ارتکازی رو الغا میکنه، حکم برمیگرده، حکم برمیگرده به حال اول. حال اول چیه؟ حال اول این است که مقترض ضامن کاهش ارزش پول است. شرط ارتکازی این بود که مقترض در تا مادامی که سر رسیده پرداخت قرض نشود، شرط ارتکازی بود که او را بریع الذمه کردیم نسبت به کاهش ارزش پول. شرط ضمان تورم میاد اون شرط ارتکازی را از بین میبره، خود برمیگرده به حالت اول. حالت این در صورتی است که شما حکم ابتدایی شرعی را ضمان کاهش ارزش پول بدانید. در اون فرد مقرض شرط می کند جبران کاهش پول را، نتیجه این شرط الغاء اون شرط ارتکازی است که در نوع قرضها هست که مقترض در مدتی که تأخیر بیجا نکند در اداء دین ضامن کاهش ارزش پول نیست. این شرط ارتکازیه دیگه. شرط جبران تورم این شرط ارتکازی رو از بین میبرد و حکم میشه مطابق قاعده اولیه. این در صورتی است که ما قاعده اولیه رو ضمان کاهش ارزش پول بدانیم. با پس دلیل این که ما قبلا میگفتیم شرط جبران تورم این ربا نیست، برای چی میگفتیم؟ میخواستیم بگیم که کسانی که علل قاعده ضمان قائلند در کاهش ارزش پول در موارد اتلاف و غصب مثل آی حائری، اینها در موارد قرض هم باید بگن که کاهش ارزش پول مورد ضمان است و شرط آن هم ربا نیست. ما اشکالمون قبلا این بود. اما کسانی که مشهورند مثل حضرت امام، مثل مرحوم آی خویی، مثل بزرگان دیگر که جزء مشهورند، میگن هزار تومان زمانش هزار تومان است، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این نتیجهش این میشه که شرط جبران کاهش ارزش پول در قرض میشه ربا. قرض به شرط قرض میگن اون زائد بر استحقاق سودی نکرد، چون قرض گرفت، قرض که سود نیست. ما در اون هم مناقشه داریم. حالا آقا مطلبی رو مطرح کردن، بگیم دیگه. حالا در قرض به شرط قرض که آقای صدر و آقای زنجانی میگن جایز است چون شرط فائده نیست، اولا اون فرق میکنه با این عرض ما. او زائده، من مستحق مثلا 1,000,000 که به شما قرض دادم، شرط نمی کنم مازاده بر استحقاق من مجانی به من چیزی بدی، که من میگم مازاده بر استحقاقم به من 2,000,000 قرض بده. حالا فرق میکنه با بحث ما. الان حرف ما اینه که من 10 سال پیش که به شما 1,000 تومن دادم، اگر استحقاق شرعیم الان هم همون 1,000 تومنه، اگه شرط کنم شما 100,000 تومن دیگه مجانم به من بدی، این میشه شرط سود نسبت به مازاد بر استحقاق. نسبت به مازاد بر استحقاق که میسنجیم، خب این زیاده است. نسبت به اون 1,000 تومن 20 سال قبل یا اون وقتی که قرض دادم فایده نیست، اما نسبت به مقدار استحقاق، من 1,000 تومن امروز از شما مستحق بودم علی القاعده، دارم شرط میکنم 100,000 تومن بده، اونم مجانا بده. خب این بلا اشکال میشه ربا دیگه. ولو ما در قرض به شرط قرض بگیم ربا نیست چون سود نیست، چون اونجا مازاده بر استحقاقم، من پولی مجانا نمیگیرم از طرف، رفتم صندوق قرض الحسنه تعاون اسلامی 6 ماهه 1 میلیون گذاشتم به شرط اینکه 6 ماه بعد 2 میلیون بهم قرض بدن. خب اون 2 میلیونی که به من قرض دادن مجانا که نمیدن، مازاده بر استحقاق شرعی پولی را مجانا نمیگیرم. حالا ما تو همونم مناقشه داریم، حالا دیگه اون مناقشه بگم یا نگم مناقشه ما میگیم قرض من مثلا 6 ماه بعد میرم از این تعاون اسلامی میگم آقا شرط کردم که 2 میلیون به من قرض بدید، باید بدید، 6 ماه پولم مونده پیش شما 1 میلیون، 2 میلیون میگیرم، 2 میلیون الان میگیرم، ذمه من مشغول میشه به تعاون اسلامی به 2 میلیون سیقسته. ارزش 2 میلیون سیقسته با ارزش 2 میلیون نقد یکیه؟ خدا پدرتو بیامرزه که آدم منصفی هستی. 2 میلیون چک نقد ببری بازار با 2 میلیون با 30 تا قسط، 2 میلیونی که با 30 تا یعنی 2 میلیونی که 30 تا چک نوشتی، 30 تا قسط در ظرف 30 ماه آیا ببری بازار اون 2 میلیونی که 30 تا چک نوشتی به مدت 30 ماه همون 2 میلیون رو بهت پس میدن؟ نه. حالا اجازه بدید، پس شما در حقیقت الزام کردی این صندوق تعاون اسلامی را که چی؟ که به شما 2 میلیون بده، ولی ذمت مشغول بشه به 2 میلیون سیقسته که ارزشش 1 میلیونه. داری سود میکنی دیگه، منتها این سود موضوع احکامی مثل خمس نیست. یعنی شما لازم نیست وقتی 2 میلیون قرض گرفتی از این تعاون اسلامی و ذمت مشغول شد به 2 میلیون اقساط سیمای، لازم نیست خمس بدی. چرا؟ برای اینکه تحصیل مال زائد نکردی بیشتر از اون 2 میلیونی که در ذمت هست. 2 میلیون در ذمت، 2 میلیون هم الان داری، تحصیل مال زائد یعنی 2 میلیون داری، 2 میلیون هم بدهکاری. عرف اینو تحصیل مال زائد نمیدونه و لذا موضوع خمس نیست. اما بلا اشکال شما در به لحاظ اختلاف مالیت که میسنجیم سود کردی. اگر سود نمی کردی که بابا عاقلی رشیدی چرا اینقدر دوندگی کردی برای 2 میلیون؟ رفتی با همه دعوا کردی، رفتی سر ضامن دعوا کردی، سر وقت وام دعوا کردی، برای چی؟ خول که نیستیم انشاءالله، این 2 میلیون رو بر چون سود داره. چرا خمس ندارد؟ چرا خمس ندارد؟ چون تحصیل مال زائد نیست. بذارید اینو با یه مثال روشن کنم. آقا این کشاورزی که یک زمینی داشت 100,000 تومان ارزش داشت، حالا اونم خمسشو داده بود، آدم متدینیه، آقا یک وقت اعلام کردن از کنار این زمین کشاورزی اتوبان رد شد، اون طرفش هم دانشگاه آزاد درست کردن، از دارت خدمه آقا این زمین از 100,000 تومن رسید به 1 میلیارد. نمیگن میلیاردر شد؟ نمیگن سود کرد؟ خب سود کرد، مسلم سود کرد. اما چون تحصیل مال زائد نکرده، تحصیل مال زائد نکرده، میگه بابا ما یه زمین کشاورزی داشتیم روش کشاورزی میکردیم، حالا همونو داریم، تا نفروخته به 1 میلیارد وسوسش نکردن بنگاهی ها بیا زمین رو بفروش تا نفروخته عرفاً مصداق خمسی، چون ما از ادله خمس استفاده کردیم، موضوع خمس تحصیل مال زائد هست. فالا بلا اشکاری آقا میلیاردر شد سود کرد دیگه، سود مگه چیه؟ پس سود نکرد چه کار کرد؟ میگه عجب سودی کردیم، خدا پدر این دولت رو بیامرزه با این اتوبان کشیدنش، اگه به حال همه ضرر داشت به حال ما نفع داشت، زمین ما شد 1 میلیارد به ما سود رسون. اما چرا خمسه داره؟ چون تحصیل مال زائد نکرده فعلا قبل از فروش. اینجا هم آقا من الان به شما فرض کنید 2 میلیون قرض بدم که 3 سال دیگر به من این 2 میلیون رو بدی، شما سود نکردی عرفاً؟ بلا اشکال سود کردی. چرا؟ برای اینکه این 2 میلیونی که الان از من میگیری به ازایش بدهکار میشی به من به 2 میلیون، اما 2 میلیون با ارزشی که اگه چک بخوای بدی بابت اونا تو بازار 1 میلیون هم ازه ور نمیدونی، سوده دیگه. خب قرض به شرط قرض، ولی ما میگیم اون قرض دوم سوده. چرا؟ برای اینکه آقا تو میری، پس برای چی 1 میلیون تو دیگه 6 ماه گذاشتی تو بانک؟ اگه سود برات نداره چرا گذاشتی؟ عجب داداشت میاد بهت 50,000 تومان میگه قرض بده، میگی که داداش اف که دیر اومدی، یه ساعت پیش جایی لازم بود خرج کردم. حاضر نیستی به داداشت 50,000 تومان قرض بدی؟ و 1 میلیون 6 ماه گذاشتی تو صندوق قرض الحسنه، برای سود نبود، برای ضرر بود. برای سود دیگه. ولذا تجار دنبال اینن که وام بگیرن، وام با سودم میگیرن، برای اینکه باز میگن همون وام با سود 12% چقدر برام استفاده داره. کلام در اینه که ما این که نقد میکنید قرض، ببینید من حرفم اینه، حالا اونو شما ملزم نبودی بدی دست او، ربا خوردن حرومه، او که پول دادی به او که ربا نبود که. منتها شرط میکنی که الان بعد از 6 ماه به من 2 میلیون وام بدید با اقساط 3 ماهه، این میشه سود. حتی اگر ما بگیم ربا شرط زیاده مالیت و شرط سوده، عرفاً شرط سوده به نظر ما، ولذا ما قرض به شرط قرض رو میگیم ربات مسلم. حتی اگر بگیم ربا یعنی شرط زیاده و شرط سود، عرفاً زوده. تجار ببین همه میگن کاش دنبال اینا، رشوه میده به رئیس بانک بهش وام بده، مگه خل رشوه بده؟ برای اینکه سود داره براش. پس ما از این حرفا گذشتیم، برگردیم به حرف خودمون. بابا رئیس اون میخواد خدمت کنه به شما، چه ربطی داره؟ ها چی؟
شما که 6 ماه پول رو میخوابی به اندازه اون 3 ماه شما سود میکنه.
خب چه ربطی داره؟
در هیچ
چه ربطی داره؟ شما 1 میلیون دادی، شرط کردی با بر مازاد بر استحقاق شرعی به 2 میلیون وام بدن و این 2 میلیون وام عرفاً سوده. پس شما ربا داری میگیری، شما میگی صندوق قرض الحسنه هم سود کرد، این 1 میلیون من مون پیش اون 6 ماه. خب او
ربانگی تو سودی که داری میدی رو احضار کرده
چی؟
شاره گفته در مقابل سودی که داری به صندوق میدی هم
همین پول بگیر. خب بله بله درسته. یعنی من وقتی 1 میلیون قرض میدم به این بانک سود میکنه، خب بانک ربا نخورده که، خب میخواد که قرض نده، مگه مدستاتو بستن اومدن تو بانک گفتن قرض بده؟ منتها داری شما شرط میکنی که بعد از 6 ماه 2 میلیون به من بدید. اگر ما بگیم ربا شرط زیاده است، باید معتقدیم که این شرط زیاده است، فضلا از این که بگیم ربا مطلقه، شرط مازاد بر مقدار استحقاق است. او که دیگه مثل نظر آقای سیستانی و آقای تبریزی و بزرگانی دیگر تو میگن حتی سودم صرف نکنه بر اون شرط شرط بازم رباست، مثل اینکه من بگم 1,000,000 بهت قرض میدم به شرط اینکه این خانه منو به نرخ روز بخری. بله این سود نیست، ما هم قبول داریم این سود نیست، ولی اونهایی که میگن من اقرض و رجلن ورقن فلا یشترط الا مثلها، شرط مازاده بر مقدار استحقاق شرعی در قرض رباس، میگن این رباس. بنده ارزم اینه که حتی اگر بگیم نه این ربا نیست چون این شرط سود نیست، اما در قرض به شرط قرض به نظر ما اون قرض ثانی سود است عرفن و سود است، اما خمس ندارد، نقد نکنید بخون چون تحصیل مال زاید نیست. و الا بلا اشکال تو بحث خمس هم آقایون گفتن، گفتن آقا شما 1,000,000 قرض دادی به من، چک 2 ساله بهت دادم، سر سال خمسی میرسه، میخوای خمس این 1,000,000 که از من طلبکاری بدی، برو به نرخ روز حساب کن، 1,000,000 2 ساله در بازار قیمتش چقدره؟ قیمتش ممکنه 500,000 تومان باشه، برو به اندازه 500,000 تومان خمس بده، 100,000 تومان بده، بعد که این 1,000,000 رو گرفتی وقت چک، اون وقت اون 500,000 تومان اضافی میشه ربح سنه استیفا. حالا آی تبریزی که میگه واجبه این کارو بکنی، آی خوی آی سیستانی میگن مخیری این کارو بکنی یا نه صبر کنی سر رسید چک که شد اون موقع یک جا خمس اون 1,000,000 رو بدی. حالا مقصود من اینه که به هر حال الان که سالت رسید چک داری از من به اندازه 1,000,000 طلب داری، 1,000,000 2 سال دیگه وقتش میرسه، همه قبول دارن که اگر میخوای خمس بدی حالا یا واجب است تعینه یا جایزه، به قیمت روز حساب کن، این 1,000,000 قیمت روز چقدره؟ 15,000 تومان قیمتش اینه، به اندازه سوده، بیشتر که سود نیست که. پس اینجا هم قرض به شرط قرض که شما میگیری 2,000,000 از این تعاون اسلامی، اما 2,000,000 اقساط 3 ماهه بدهکار میشی به این تعاون اسلامی، 2,000,000 نقد ارزشش خیلی فرق میکنه با اون 2,000,000 که 3 قسطه میخوای بدی، اونم خدا میدونه که چه بلایی میخوای سر این صندوق تعاون اسلامی بیاری، چند بار برای زامن اختار بفرستن. این قیمتش یکیه، برید بازار ببینید قیمتش مسلم یکی نیست. پس شما 2,000,000 نقد گرفتی اما ذمت مشغول شده به 2,000,000 با اقساط 3 ماهه، خب این سوده و این رباست. کی میگه شارع اینو الغا کرده؟ کی میگه شارع گفته نه برا من فرقی نمی کنه 2,000,000 نقد با 2,000,000 نسیه؟ کی میگه؟ خب 2,000,000 که 6 ماه بعد میگیری، یعنی همون ساعت میگن پس بده، 2,000,000 که از قرض الحسنه تعاون اسلامی میگیری همون روز که پس نمیدی، وام ضربتی میگیری 3 ماه دیگه پس میدی، خود همون سوده، خود همون بابا اون قرض اول که دادی به بانک که دیگه ربطی به ربا نداره، سود رسوندی به این بانک، اما قرض دومی که تو داری از بانک میگیری ولو قرض وام ضربتی بگیری 3 ماه بعد یه جا تحویل بدی، خب مثل این که شما چک سه ماهه رو عرض شود که شما این چک 3 ماهه رو تو بازار ارزون برمیدارن دیگه، چه برمیکنه؟ شما فرای جدید بزنید میاد. بله عرض شد خدمتتون که خب حاضا تمام. پس نتیجه این شد که ما عقیدمون اینه که در زمان کاهش ارزش پول اگر علل قاعده درست کردید اهلا و سهلا، اگه درست نکردید ما به هیچ وجه تحمل نمی کنیم که بخواید با شرط ضمن القرض زمان کاهش ارزش پول رو حلال کنید. این رباخاری است. و لعن الله الربا و آکله و مؤکله و شاهدا و کاتبه و شاهده. بله به طریق اولا. آقا فرمودن که بحث رو ادامه بدیم، راست هم میگن. یقع الکلام فی اجراء، اجازه بدید در کجا؟ در قرض به شرط قرض نمیدونید که این ربا هست یا نه، شبهه مفهومی رباست، براءت جاری میکنید. براءت که جاری کردید میشه حلال ظاهری و شرطی که حلال ظاهری باشه بلا مانع اب نداره. اگر واقعا واقعا بینکه و بین الله، نه به خاطر منافع، واقعا بینکه و بین الله شبهه شد که آیا قرض به شرط قرض این رباست، شبهه مفهومیه شد یا ربا نیست، براءت جاری میکنید از حرمت این شرط و این شرط دیگه میشه حلال. وقتی شد حلال میشه مصداق شرط، شرطی که مضمونش حلال هست و موافق با کتاب و سنت هست به مقتضای اصالت الحل و مشکلی نداریم. میشه شبهه مفهومیه دیگه. براءت جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم از حرمت گرفتن این مبلغ. وقتی که براءت جاری کردیم دیگه این شرط دیگه شرط محلل حرام نیست، چون اصل عملی گفت حلال است. وقتی اصل عملی گفت حلال است دیگه شرطش هم بلا مانع میشه، کلام واقع میشود. در چرا شبه مصداقیه؟ یعنی شک دارم این پولی که میخوام بگیرم از اون چقدر است. در صدق عرفی منفعت شک دارم. هازا مضافاً به اینکه شبه مصداقی هم باشه براءت جاری میکنم، براءت جاری میکنم از حرمت گرفتن این. یقع الکلام فی اجراء احکام دینار و درهم علا الاوراق النقدیه. عرض کردم آی صد احتیاط میکنه بر اجراء احکام درهم و دینار در اوراق نقدیه رائجه، و آی هاشمی هم در جلد یک از قرائات فقهیت معاصره عرض شود خدمتتون که در بحث دیات اصناف دیات ایشون اونجا استظهار می کند همین معنا را. خلاصه فرمایششون اینه که میگن آقا وقتی اون زمان می گفتن دینار، مثلا فی کل عشرین دینارن نصف دینارن زکات، عرف ازش می فهمید مثال برای نقد رائج را، مثال میفهمید برای نقد رایج. شبیه این که در مضاربه اگر میگفتن اعتیت رجلا دراهما مضاربتن، چجور عرف میفهمه؟ یعنی ثمن رایج را دادم به عنوان مضاربه. ولذا میگه که الانم دادن اسکناس به عنوان مضاربه به عامل بلا مانع است. ولو مرحوم آقای گلپایگانی میفرمون نه، مضاربه در فقط باید اون پولی که میدی به عامل درهم یا دینار باشه، مضاربه در عصر حاضر تعطیل. خب این خلاف ظاهره و اگر هم شبهه اجماع هم هست که باید مضاربه مال المضاربه درهم و دینار باشه، خب اونم باید در جای خودش جواب بدیم که نه، اجماعی بر این نیست که باید مال المضاربه درهم و دینار باشد. فوقش اجماع این است که نقد رایج باشد. به هر حال چجور در مضاربه ظهور دارد مال المضاربه درهم و دینار باشه، یعنی نقد رایج باشه؟ خب در زکات هم گفتن فد دیناره زکاتون، ظهورش اینه نقد رایج. در بیع صرف هم گفتن لا یجوز و بیع و درهمن به درهمین. خب ظهور عرفیش یعنی نقد رایج، یعنی 1000 تومن جایز نیست به 2000 تومن فروخته بشه. جایز نیست، بریم زمان قدیم، جایز نیست 2 ریالی به 5 ریالی فروخته بشه. حالا تلفن میخواستی بزنی، خب بزن، دلیل نمیشه که ربا معامله ربوی بکنی. لا یجوز و بیع و درهمن به درهمن. آی صد میگه که خب این ظهورش اینه که یعنی نقد رایج، حالا 2 ریال هم با 5 ریال مثل 1 درهم با 2 درهم دیگه. این راجبه. خب ما یکی یکی حساب کنیم. قبل از اینکه موارد رو حساب کنیم، به نظر ما اولا این که بگیم درهم و دینار ظهور داشت در نقد رایج، این موارد فرق میکنه. در مضاربه قبول داریم، در مضاربه ظهورش همینه، اما در زکات شاید درهم و دینار اون مادهش که طلا و نقره است خصوصیت داشته باشه. در بیع صرف شاید ماده که طلا و نقره است خصوصیت داشته باشه. در دیات که گفتن دیه انسان کامل یا 10000 درهم است یا 1000 دینار، لقائل ان یقول که خصوصیت داره، نه به عنوان این که ارزش 100 شتر اون زمان 1000 دینار بوده، 10000 درهم بوده که ما بیاییم همونطوری که الان تو قانون اومده بریم ببینیم هر روز 100 شتر. الو آقای شتربان مثلا در فلان منطقه، آخرین نرخ طلا رو به دست آوردیم، آخرین نرخ دلار هم به دست آوردیم، مون آخرین نرخ شتر. 100 تا شتر آخرین نرخ چیه؟ آخرین نرخ بگیریم، بعد بگیم اون زمان نرخ 100 تا شتر بود 1000 دینار یا 10000 درهم به عنوان نقد رایج، ظهور داشت در نقد رایج 1000 دینار یا 10000 درهم. بگیم الان هم اینجوره، نه شاید خصوصیت داشته 1000 دینار یا 10000 درهم، ولذا قیمت 1000 دینار و 10000 درهم برابر هم نبود، گاهی مساوی بود گاهی نه فرق میکرد، گاهی فرق میکرد. از کدم درهم گاهی 7 تاش بود مساوی 1 دینار، گاهی 12 تاش مساوی بود 1 دینار، اینقدر جا به جا میشد. در این حال اون زمان فرمودن دیه یا 100 شتر است یا 200 تا گاو است یا 1000 تا گوسفند است یا 1000 دینار است یا 10000 درهم. 1000 دینار با 10000 درهم همیشه مساوی نبود، و این نشون میده که اینا رو به عنوان نقد رایجی که پول 100 تا شتر باشه نگاه نکردن. حالا پس اشکال اول ما اینه که در این احکام احتمال خصوصیت برای زکات صرف دیات، احتمال میدیم خصوصیت طلا و نقره بودن درهم و دینار لحاظ شده، این یک اشکال اجمالی. نوبت میرسه به بحث تفصیلی در زکات و صرف و دیات، یک بحث نیمه تفصیلی انشاءالله مطرح میکنیم و ببینیم آیا در این احکام مثلا زکات در اوراق نقدیه هست یا نیست، بیع صرف احکامش در اوراق نقدیه جاری میشه یا نه؟ در زیاد هم آیا با اسکناس نرخ 100 تا شتر رو بسنجیم یا نسنجیم؟ انشاءالله بحث نیمه تفصیلی، به شرط اینکه نه ما نه رفقا بحث رو به جای دیگه نکشونن. از 100 تا شتر بحث کردن نرم بگن اگه شتر مریض شد حکمش چی میشه؟ بله؟